کتاب جان شیفته جلد سوم نوشته ی رومن رولان ترجمه ی میم الف به هازین چاپ اول سال 1355 چاپ دوم سال 1357 چاپ نقش جهان تهران انتشارات نیل ضبط شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ اردیبهشت ماه سال 1372 گوینده نسرین یونسی صدا برداران قاسم طاهری مظاهر آقاجانی تکثیر کننده بهرام حامدیگو با تصحیح هورگن قدیمی به نام خدا مژده بخش داستان دنباله واپسین صفحات مادر و پسر را می گیرد روز متارکه جنگ 11 نوامبر سال 1918 در خانه آنت ریویر بخش اول مرگ یک جهان 7 سردار به جنگ شهر تب توضیح حاشیه تبس یا تب از شهرهای یونان باستان رقیب آتن و اسپارت ادامه متن ناچار شده بودند که پنجره بالکن را ببندند موج مردم در کوچه همچون مد دریا انبوه تر می شد گاه گویی بوران در می گرفت زوزه ها فریاد های پیچان خنده های گوش خراش در فاصله های خاموشی که گاه پدید می آمد هم همه درجا زدن توده عظیم نادیده شنیده می شد حیوان نفس تازه می کرد سپس از پهلوهایش نعره گاونر بر می خواست سیلوی نتوانست تاب آورد پرهای بینیش می لرزید به چاک زد و خواست خواهرزادهش را نیز به دنبال بکشد می گفت که آخر در چنین روزی نمی توان در اتاق ماند هرچه می خواهی فکر کن باید دید و چشید و آنچه سیلوی می چشید هرگز نیمه کاره نبود ولی مارک با تندخویی از رفتن به دنبال او سرباز زد و تندخوییش افزون تر از آن بود که در پس تحقیرش چیزی از ترس و از خواستاری نباشد بدین سان او سر و سر بعد از ظهر را با مادرش در آپارتمان دربسته که در آن سایه نوامبر به زودی به درون لغزید گذرانده بود قرش بیرون ساعت به ساعت انبوه تر می شد مارک که روی تخت خود نشسته بود پشت دست خود را گاز می گرفت آنت می کوشید که انگشت ها و اندیشه های خود را مشغول دارد در گوشه اتاق خود در جایی هرچه دورتر از پنجره در روشنایی چراغ چیز می دوخت ولی چون متوجه سرگشتگی پسر خود شد کار را به یک سو انداخت و آمد و در کنار او روی تخت نشست دست او را گرفت و مارک آن را پس نکشید اما چهرش را با سرسختی رو به دیوار نگه می داشت آنت با لبخند دلسوزی نگاهش می کرد پایین گوشش بوسهی برگردن جوانش زد و زمزمه کرد برو بیرون پسرکم مارک سر را به شدت تکان داد نه ولی پس از آنکه شب فرا رسید و مادرش غذای مختصری آماده کرد و آن دو ضمن گفتگو از چیزهای بی اهمیت آن را به کار زدند مارک به یاد آورد که یک پیغام فوری برای فردا هست که باید برساند آنت به قدم‌های او که از پلکان به زیر می‌رفت گوش داد خالی از هراس نبود ولی می‌اندیشید بهتر است برود و از اینکه در خانه نمانده است پشیمان شود تا اینکه در خانه بماند و از اینکه بیرون نرفته است افسوس بخورد. برگشت و زیر چراغ نشست و در گوشه لبش سایه طنزآمیز لبخند خردمندانش بود. بدترین کار بد شاید آن کار بدی است که می‌خواهیم بکنیم و نمی‌کنیم. هنوز 3 قدم از خانه بیرون نرفته بود که گرداب او را در خود فرو کشید. به گمان خود خواسته بود که از خیابان بگذرد و به پیاده رو دیگر برود در یک لحظه چرخانده شد و غلطانده شد و از این موج مردم به موج دیگر که سربالا و سرپایین می رفت رانده شد پیش از آن که به خود آید 50 متر پایین تر در جهت خلاف آنچه خود می خواست روفته شد برده و کوفته چسبیده به توده ای از پیکرها که نعره گاف سر می دادند پنداشتی که برهنش کردند و قلتک به رویش کشیده در یک خمیر انسانی به هم سرشتند که از بالا تا پایین خیابان کشیده می شد. مارچ با ضربات خشمگین آرنج و کمر و زانو خود را از آن به در آورد، ولی نتیجه آن شد که شکم بر شکم چسبیده در موجی که از روبرو می آمد به گروهی از زنان تحریک شده برخورد که زیر فشارهای بی‌پروا از لذت و ترس فریاد می کشیدند و خود افسار گسیخته فشار می آوردند. یکی از زنها لاغر و مبور با چشمانی کلاپیسته شده و دهان فراخ باز که تا انتهای درونی زبانش دیده می شد. خون جوانک به جوش آمد و هر دم فشرده و فشارنده از آغوشی به آغوشی رفت، نرینه کوچکی جویای شکار، دیوانه گشته، دست برد زنان به همه زنانی که بدیشان برمی خورد و با جانی از همه رو شبیه این توده ی هزیان گرفته که زوزه کشان سرود مادلون را می خواند با خود می گفت صلح است، صلح من و این هم سهم من از غنیمت. و چون درس آموخته تر بود دروغهای گنده تری به خود می گفت. ولی وای اگر جهان از بوسش سرباز می زد. مارک به خروس بلند قامت دیگری برخورد که دهانی را که مارک از آن بوسه می رو بود از دهانش جدا کرد. پیش از آن مارک دلبستگی به آن بوسه نداشت. پس از آن با سرسختی بدان دلبست. مشتی به زیر چانه گیجش کرد و به میان موجهای انسانیش انداخت و بر اثر این ضربه جمعیت از هم شکافت و میان او و مردی که مزه مشتش زیر دندانهای او بود فاصله انداخت و دیگر تلاش خشمگین او برای آن که خود را به آن مرد برساند بیهوده بود. آتش کینه‌ای که در او می‌سوخت در پی تلافی بود. می‌بایست بیدرنگ انتقام بگیرد یا بمیرد. تصادف همان دم از راهی که ناجوان مردانه تر از همه بود آن را در اختیارش گذاشت. مارک بی هیچ تردیدی در آن چنگ انداخت. چند قدم دورتر از او دختر جوانی در تقلا بود. مارک به یک نظر پی برد که دختری است بورژوازاده و شهرستانی و می باید از مهمانخانه خود بیرون آمده در کوچه ها گم شده باشد و اینک گرفتار سیلاب جمعیت گشته در آن غرق شده است. چهره‌ای گرد و ساده و هراسان داشت. در تلاش بود که خود را از یک کوچه جنبی برهاند، اما موج مردم او را به بازی می گرفت. دختر در برابر گستاخی‌های چرکین بی‌دفاع مانده بود و چشمان حیرت زده اش کمک می‌خواست. مارک به سان شاهین کوچکی به سوی او هجوم برد. راهی که او به هنگام حمله بر شکار خود میان مردم باز کرد، فضایی خالی گرد آن ماده کبک پدید آورد. از کوچه فرعی تنگ و تاریکی که سربالایی می‌رفت، پا به گریز نهاد. مارک به دنبال او تاخت. دختر آماده افتادن بود، زانوانش تا می شد، گردنش را میان شانه ها فرو برده سر را خم کرده بود و از ترس نزدیک به مردن بود. قربانیش ناله‌ای کرد و چهرهش را با دست های خود پوشاند. مارک انگشتان منقبض گشته او را که یکیشان از میان دستکش فرسوده بیرون می زد از چهرهش برکشید. در این دم چشمان دختر را دید که استقاسه می کرد و بر قلبش گویی نیزه‌ای فرود آمد، اما نه با چنان سرعتی که لبان حریصش میان لبهای جوان دختر کاشته می شد و اثر خود را بر گوشه های آن می نهاد. مارک بر زبان خود مزه خون را حس کرد و در همان دم برخورد چشمان دختر را با چشمان خیش یکه خورد. سید را رها کرد و او چون دیگر نگه داشته نمی شد فرو ریخت. دختر در برابر او بود، به زانو افتاده، چهره میان بازوان پنهان شده، عاجز از فریاد کشیدن، بی حرکت، ترس خورده و نیروی در او نجز آن که خود را از دیدن باز دارد. کوچه خالی بود. یک پیش آمدگی خانه ها خیابان مجاور را از نظر پنهان می داشت و سیلابی که در خیابان می قرید مانند نورافکن‌های برقی که شب را در پیرامون حفره آتشین خود تاریک‌تر می‌نمایند، خاموشی را در آن فرو رفتگی که سگ و شکار، آن دو کودک در آن از حرکت باز ایستاده بودند می‌انباشت. مارک نگاه آشفته‌ای بر پیکری که در پایش افتاده بود افکند و بیان که در پی بلند کردنش باشد فرار کرد. یک چند در پیچ و خم کوچه های واقع بر دامنه تپه سنت ژنویو سرگردان گشت و در آن میان گاه یک باره در پیچ کوچه‌ای به قلقله و آشوب جشن فیروزی برخورد، تا اینکه مانند موشی شناکنان از گندابرو خیابان بیرون آمد. دیر وقت بود که توانست خود را به پلکان خانه در ظلمت فرو رفته برساند. در راهروی تاریک آپارتمان طبقه پنجم از آستانه اتاق مادرش روشنایی بیرون می‌زد. بیان که چراغ بیافروزد به رخت خواب رفت. برهنه در ملافه‌های یخ زده سرانجام بار دیگر در دل شب روح سیلی خورده خود را باز یافت که چنگ در گلویش برده فریاد می‌زد: چه کردی تو با من؟ چه همواره او به خود می‌اندیشید، نه به آن دیگری. مارک با شکم روی تشک دراز کشیده دهان خود را در بالش فرو برد و آنگاه خود را به جای قربانی خود و در اندام او دید. آن گردن لطیف، آن پیکر دخترک دست برد زده، آن تصاحب به زور، و از دوتاشان آن که بیشتر آلوده شده بود خود او بود. آری، پس از همه آن قلم بگویی ها، پس از آن غرور بلند پایه گفتگوهای آن روز با مادر خیش، پس از آن ادعاهای قهرمانی که برگونه روباهان و گرگان جنگ بزرگ سیلی می زد که چگونه جهان را به زور و نیرنگ و زیر نقاب حق پاره پاره می کردند، خود او در دزدیدن تکه غنیمتی به نام حق شتاب ورزیده و سهم خود را هرچه فرومایه تر انتخاب کرده بود. مارک بار دیگر دختر جوان را به زانو روی سنگ فرش کوچه افتاده دید و به یک حرکت ملافه ها را از خود دور کرد. اندیشه آن که همچون دزد پا به فرار نهاده بود آتشش می زد. چیزی نمانده بود که دوان دوان به آنجا که دختر را رها کرده بود برود. که چه کند؟ از زمین برگیردش؟ احمق. مارک برهنه بر لبه تشک نشسته بود. در پس دیوار مادرش در بستر خود غلط زد. مارک نفس در سینه حبس کرد و دوباره دراز کشید. دهان بیبزاق دختر را زیر دندان داشت. بار دیگر حمله تازه‌ای از بیرحمی به او دست داد. هرچه باشد اثر دندانم روی توست و تو اگر به من بر بخوری من خواهمت شناخت، اما تو نخواهی توانست مرا بشناسی. او زنده است و محکومم می کند. این اندیشه زنده بودن او برایش تحمل ناپذیر شد. کاش امکان داشت که بمیرد و با آن تحرک اندیشه‌اش که بیان که از چرخیدن به گرد یک موضوع منصرف شود از او به جهان می پرید، پی برد که چرا آن کس که با انگشت با جنایت تماس یافته است دست خود را در آن فرو می برد تا دیگر نبیندش. پس از آن سیلاب ترحم او را فرا گرفت. بگذار زنده باشد، خوشبخت باشد. پس از رسیدن به این نقطه مارک دیگر دور از آن نبود که باز دست خوش همان فشار حیوانی شود که وادارش کرده بود در دختر چنگ بیاندازد و بدین سان دایره سوزان مسیر خود را از سر بگیرد. و چنین بود که مارک در باقی شب از یک مرحله به مرحله دیگر دوید. دلسوزی و بیرحمی، کینه به خیشتن یا به او، پشیمانی و افسوس، هم از آن چه کرده بود و همان چه نکرده بود. بدو و باز بدو، بی وقفه، پایان کار شکست است. شکست تنها نقطه ثابت در میان در هم ریختگی جهانی بود. مارک شکست خورده بود. در برابر ضربه های تصادف نیرویی نداشت. بی هیچ سلطه‌ای بر اعمال و اندیشه های خود، به نخستین برخورد با موجی که از جرفای هستی برمی آمد، اراده‌اش همچون عروس دریا مستحیل می شد. این دم او نمی داند که تا یک سال دیگر زندگی از او چه خواهد ساخت و این استنباط ننگالود بر او سیلی زد. نه، نه، باز جنایت بهتر. مارک روی تخت خود نشست و با مشتهای خود بر سینه کوفت. می خواهم، می خواهم، چه می خواهم؟ آن باشم که می خواهم. از اتاق مجاور صدای مهربان مادر زمزمه کرد: گرگ بچه‌ام، چرا نمی خوابی؟ مارک پاسخ نداد. خشم مرا می پاید، جهش محبت می فهمد، برافروختگی، سپاس. هر دو کفه ترازو در نوسان است، نه این نه آن. تنها هستم و می خواهم تنها بمانم. سر روی پشتی نهاده مارک دیگر جنبشی نکرد. در دو سوی دیوار مادر و پسر بر تخت دراز کشیده با چشمان باز در تاریکی مانده بودند. آنت نیز می اندیشید. بد کردم که حرف زدم. کار تنها به خود او مربوط است. تنها او باید عقده را خالی کند. اما بیان که چیزی بگویند، اندیشه همپیمانشان با امواج متناوب در یکدیگر نفوذ می کرد و اندک اندک سرانجام تعادلی در ایشان برقرار شد. هنگامی که سپیده بار دیگر در شیشه ها پدیدار گشت، آماده ایشان یافت که باز در قلمرو روز با پندارها و دامها و نبردهای آن وارد شوند و با آنکه داغ یک شکست دیگر بر تن دارند، رو در رو در آن بنگرند و با شوری سوزان نبرد را از نو آغاز کنند. اوه، این جانهای خانواده ریویر کدام بامداد شکست می تواند آنان را در مسیرشان واپس زند؟ ولی هنگامی که پسر جوان در پایان شب بیخوابی در تشت آب سرد ایستاده می لرزید و بار دیگر در غلاف اندامهای خود می رفت، نگاهش غرقاب زمانه و جهانی را که در آن رها شده بود با آن ناتوانی مفرط خیش، با آن مصایب و شرمساری هایی که در راه به انتظار او بود، می کاوید و آه می کشید. به پایان رسیدن یعنی در راه از پا نیفتادن، افتادن، آری، ولی در پایان راه، مصایب، شرمساری ها باشد، ولی گذشتن به هر قیمت که هست، گذشتن، خدایا گذشته بودن. مارک پیشا پیش در آسایش پس از گذشتن خمیازه کشید، دیگر نبودن، و این ممکن نیست مگر پس از بوده بودن. مارک بار دیگر پوسته پارچه ای را بر پوست جوان خود که از مالش لیف سرخ شده بود کشید و ماهیچه ها سفت گشته گرگ جوان بار دیگر با دندان های به هم فشرده پی شکار زندگی رفت. با این همه این شکار در عصر و زمانی دیگر ماجرایی بس گیراست. به رغم دام های طبیعت و همه آنچه اجتماع برای زهراگین کردن جوانی اختراع کرده است و از جمله میخکوب کردنش بر نیمکت های شکنجه، یعنی دبیرستان یا سربازخانه، قلقل و آشوب جوانی چه زیباست. ولی در سال 1918، 20 سالگی در مقیاس زندگی معمولی نبود. میتوانست هم 14 سال بیارزد هم 80 سال. 20 سالگی آن زمان از تکه پاره های درست به هم جفت نشده ی همه سالهای عمر ساخته شده بود، در این حال بیش از آنچه باید و نه آن اندازه که بتوان خود را بدان پوشاند. درس ها به نخستین حرکت می شکافت و از خلال پارگی ها تن برهنه و آرزوها دیده می شد. مردان پیشین، مردانی که آنان را کاشته بودند، تخم خود را باز نمی شناختند و در دیده این پسران که پدران خود را گم کرده بودند، مردان نسل پیش بیگانگانی می نمودند که دور نبود آنان دشمنانشان بدارند و به هر حال تحقیرشان می کردند، حتی در میان خودشان، خود این جوانها، تقریبا هیچ امکان تفاهم نبود. هر کدامشان پازل دیگری بود و کاش زندگی همینقدر یک بازی بود. توضیح حاشیه: پازل، بازی معما، مرکب از قطعات پراکنده یک تصویر که می باید کنار هم گذاشت و تصویر را از نو درست کرد. ادامه متن: بسیاریشان می کوشیدند که این را بباورانند تا خود باورش کنند، ولی خوب می دانستند که در این صورت زندگی یک بازی وحشتبار، بازی یک دیوانه می بود. همه چیز ویران گشته بود و بادی که بردشت ویرانه ها میوزید، عفونت گودال هایی را که در آن نعش ها انباشته شده بود با خود می آورد. کجا امکان نوسازی جهان بود و با چه سنگ هایی و روی چه زمینی و بر پایه چه داده هایی؟ هیچ نمی دانستند. در این ویران سرایی که دود از آن برمی خواست چیزی نمی دیدند. تنها چیزی که کم بود نداشت بازوی کار بود، ولی برای بازوان 20 ساله سخت است که به عنوان همه نصیب خود از زندگی در این دوران گیووینزا یا جوانی که چندان زود می‌گذرد و چنان در خطر است، خود را به یک کار توان فرسای گلکاری محکوم کنند و کسی را هم نداشته باشند که رهبریشان کند. از کجا می دانستند که حتی پیش از آن که نخواستین دیوارها را بر خاک سست پی می نهند، زمین لرزه تازهی نخواهد آمد و آن همه را فرو نخواهد ریخت؟ چه کسی می توانست دوام جهانی را که بر پایه معاهدات جنایت و حماقت برپا داشته می شد باور بدارد؟ همه چیز سست و لرزان بود، هیچ چیز مطمئن نبود، زندگی فردایی از پس نداشت. فردا باز غرقاب می توانست دهن بگشاید. جنگ، جنگ های بیرون و درون هر دو. آنان جز امروز چیزی در دست نداشتند. اگر با 10 انگشت، با هر 20 انگشت دست ها و پاها در آن چنگ نمی انداختند، از دست می رفتند. ولی این امروز را کجا می توان به چنگ گرفت؟ در کجایش می توان ناخن فرو کرد؟ نمی توان در آغوشش کشید. بی شکل است، عظیم است، می لغزد و دست را نوچ می کند. اگر به این توده در چرخش نزدیک شوی، همچنان که سنگ از فلاخن به بیرون پرتابت می کند یا آنکه در خود می کشدت و تو در ته آن فرو می روی. اما وقتی که تو مارک باشی و 20 ساله باشی، او 20 سال ندارد، به زحمت اگر 19 سالش باشد، سرسختی می کنی، نمی خواهی بیرون بیفتی و نه به درون کشیده شوی و آنگاه شکم امروز را می گیری و در آن می سپوزی. بگذار تصاحبت کنم، بعد هم مانند نرینه های حشرات جان بدهم. و چه بس خستگی در این تب دست های متشنج، چه بار قولاسایی برای شانه های یک پسر جوان. آه چه وظیفه بی تناسبی! باز خوشا به حال آنان که تنها زندگی محدودی دارند، زندگی یک طرفه، تنها یک نیاز که باید ارضا کنند. ولی مارک 4 یا 5 زندگی داشت، همه گرسنه، که درونش را می‌خوردند. می‌بایست بشناسد، می‌بایست بگیرد، می‌بایست کام بجوید، می‌بایست عمل کند، می‌بایست باشد. و این بچه روباها که او مانند آن پسر اسپارتی زیر پیراهن خود پنهان می کرد، هم یکدیگر را و هم او را گاز می گرفتند. نمی توانستند همه با هم ارضا شوند. توضیح حاشیه: در اسپارت دزدی به شرط آن که آشکار نشود مانعی نداشت. یک روز پسرکی بچه روباهی را دزدید و زیر پیراهن خود پنهان کرد. روباه شکمش را درید و او برای آن که دزدیش آشکار نشود تحمل کرد. ادامه متن. فوری تر از همه کام گرفتن یا شناختن؟ اول شناختن. ریویر جوان این اندیشه را تحمل نمی توانست کرد که پیش از دیدن، پیش از دانستن ترک زندگی گوید. به نظرش می رسید که در آن صورت در سراسر ابدیت خیش در یک شب نومیدی، بدتر از همه دوزخ‌هایی که اختراع کرده‌اند سرگردان خواهد بود. زیرا بیهوده می‌گفت که به هیچ چیز پس از زندگی باور ندارد. هیچ چیز برای یک قلب 20 ساله بی‌رحمانه‌ترین ابدیت هاست. چگونه می‌توان دانست؟ و چه می‌باید دانست؟ مارک از همه چیز بی‌خبر است و پیش از هر چیز از کجا می‌باید آغاز کرد؟ همه چیز به سؤال گذاشته شده است و همه چیز در یک زمان بر انسان هجوم می آورد. آموزش سالهای جنگ جاهای خالی باور نکردنی به جا گذاشته است که هرگز پر نخواهد شد. اندیشه در جاهای دیگری ولگردی می کرد. تن نیز. مارک بیشتر در کوچه بود تا روی نیمکت دبیرستان. وقتی هم که لطف می کرد و کفلهای لاغرش را روی نیمکت دبیرستان می گذاشت، چشمان تیزبین و سخت این بچه گرگ باریک میان با فروغهای شگرفی روشن می شد و او از خلال دیوارهای عبوس به دنبال شکاری جز این کالبردهای فرتوت دانشگاهی می رفت. دورا دور لحن یک دبیر، ضربه یک واژه، سایه گرم یک تکه از زندگی را به حرکت می آورد و او روی آن خیز بر می داشت. اما قادر نبود که این تکه از واقعیت بیکران را سامان کند. در آنچه بیان می شد، سراسر بخش پیشین گفتار را کم داشت، زیرا از پی توجهی گذاشته بود که بگذرد. دست از آن بر می داشت و آنچه هم که از پس آن می آمد، تمامی پشت و پای شکار در سوراخ فرو می رفت. هرگاه نقشه مفاهیم دانسته او را در هر زمینه شناخت رسم می کردند، گفتی که یکی از نقشه های سابق آفریقاست که در آن جاهای خالی بر جاهای پر فزونی داشت و رودهای بزرگ همچون دم سوسمار در دهان گربه تکه تکه بود. مسیرشان گم می شد. تخیل کمبودها را جبران می کرد و اینجا و آنجا شهرها یا کوهایی افسانه‌وار برآورده از ریگ جوانه می زد. کمبود او قرن‌های کاملی از تاریخ بود و یک دوره تسبیح قضایای ریاضی، بخش‌های تقریباً کاملی از قلمرو محدود کلاسیک که برنامه آموزش آلمماتر یا شیرخوارگان خود را در آنجا در آپارتمان‌های کهنه با آرایه‌های زنگار پژمرده و بیت خورده که خود مدعی است زیباترین نمونه آن در جهان است، از سر ترس زندانی می‌سازد. توضیح حاشیه: آلمماتر یعنی مادر شیرده، منظور دانشگاه و سیستم آموزش و پرورش فرانسه است. ادامه متن: فرسخ‌ها جاده قطع شده اندیشه بود که مغز مارک کمترین اثری از آن حفظ نکرده بود. با این همه او به اتفاق صدها جوان کودن دیگر که بیش از او چیز نمی دانستند و برخلاف او آتش گستاخ هوشمندی را در چشمان خود نداشتند، امتحان پایان تحصیلات خود را گذرانده بود. در آن روزگار کار را بر پسران و برادران قهرمانان که اگر هم قهرمان نبودند شاید که می توانستند باشند آسان می گرفتند. ولی او، مارک، در حق کسانی که وی را از چشم پوشی خود برخوردار کرده بودند، یک ذره چشم پوشی نداشت. اسب خوب هرگز بر سوار احمقی که مراعاتش می کند و از محکم بستن تنگ غفلت می ورزد نمی بخشد. آزمون این سالها پایه های قدرت و نفاذ همه مردان و همه کتاب هایی را که رهبران نسل گذشته بودند ویران کرده بود. آنچه از این گونه دیده بودند، آنچه از این دست خوانده بودند، کم و بد با مایه‌های امروز سازگار نبود. این جوانان با همه اطلاع کمی که از واقعیت‌های جنگ و صلح داشتند، واقعیت‌هایی که همه دروغگویان صاحب مقام، این فریبندگان فریب خورده از ایشان پنهان داشته بودند، باز به غریزه و بر اثر حواس هنوز تازهشان که در همه استادان خیش چاکر معابی هوش را در برابر دولت و فرتوتی گفتار فصیحان را بو می کشید، راه بدگمانی و احتیاط می سپردند. به فرض آن هم که جایی در فرانسه یا بیرون آن نیروهای آزاد و حقیقی باقی مانده باشند، این جوانان چیزی از آن نمی دانستند. مراقبت شده بود که از پیش آن نیروها را نزدشان بی‌اعتبار سازند و آنان هیچ میل نداشتند که در این احکام غلط تجدید نظر کنند. اعتمادشان تباه گشته بود. آنان همه اندیشه نیم قرن پیش از خود را و کم مانده بود که همه اندیشه باقی آثار را زیر این عنوان تحقیرآمیز می‌گذاشتند: باد و هوا، خیک‌های باد کرده واژه‌ها، و پی نمی بردند که خیک‌های جوان خودشان کاری جز این نخواهد داشت که با واژه‌های دیگری پرباد شود. این همه نه دهم محتوای هوش انسانی است، اگر نخواهد که خالی بماند، و خالی بودن هم سراسیمه‌اش می‌کند. کاملا درست است که طبیعت از خلع بیزار است، نمی‌تواند تن دهد که بگوید هیچ نمی‌دانم. باید دانست وگرنه شخص می‌میرد. ولی پیش از هر چیز باید نان خورد و برای کسی مانند مارک ریویر نان چیزی است که اگر خود به جستجوی آن نرفد به دهانش نخواهد آمد، مگر آنکه آن را از دهان مادرش برباید و غرورش می‌گوید بس است، از این پس من تنها ناری را خواهم خورد که خودم به دست آورده باشم. مارک امروز صبح دو کار مشخص دارد: دو فانوس در مهی که هنوز مغزش را به مانند شهر انباشته است، یک درس مکالمه به یک آمریکایی موسرخ با چشمانی گلرنگ، عضو هیئت نمایندگی ویلسون که در محله لاموئت مسکن دارد. توضیح حاشیه: ویلسون، رئیس جمهوری کشورهای متحد آمریکا، در نخستین جنگ جهانی به سال 1856 تا 1924. ادامه متن: و دیگر دست نویس منظومه های جفنگی که مارک ناگزیر بوده است فرانسه آن را که رنگ برزیلی داشت به حساب مرد زردنبویی از اهالی ریو که منزلش در نزدیکی سوربون است با بی‌حوصلگی و خشم اصلاح کند. در محل نخستین در بست است. توضیح حاشیه: ریو یا ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل، سوربون محل دانشکده های پاریس. ادامه متن. همسایه‌ای میگوید که آن مرد که پیراهن ستاره نگار به تن دارد هنوز به خانه باز نگشته است و پس از آن که او جویا می شود که چه می خواهد به ریشخند می افزاید که نگران نباشد. شاگردش سرگرم فرا گرفتن فرانسه با روش مستقیم تر از آن اوست. مارک سخت خشمگین به سراغ مشتری دوم خود رفت. در پلکان زن سرایدار نگهش داشت. آقایی که رنگش مانند به زرد بود بر اثر گریپ اسپانیولی مرده بود. هیچ نشانی هم به جا نگذاشته بود. مارک وارث منظومه ها شده بود. مارک دیگر تعجبی بر نمی انگیخت. با این همه در فردای روز متارکه و آن شلیک توپ ها انسان سرخوردگی مبهمی احساس می کرد.